بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاص وجود مبارک نورانی بی نظیر امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرم. خداوند انشالله نشست و برخواست ناقابل و بی قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجل ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده انشالله. خداوند انشالله توفیق دیدار روی پربرکت اون حضرت، خدمت و نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش رو روزی همه ما پدر مادرامون، نسل و ذریه‌مون، خانواده هامون تا قیامت قرار بده صلوات دیگری محبت کن. خطبه‌ای که انشالله امشب در محضرش هستیم، خطبه 165، 6، 7 یا 8 با توجه به چاپ‌های مختلف و نسخه‌های مختلف نهج البلاغه است. مصدر نسخه قبل از سید رضی حدوداً، یعنی حدود 80%، 90% این مطلب در تاریخ طبری قبل از سید رضی آمده. مثلا دو خطبه پشت سر هم نهج البلاغه، دو خطبه پشت سر هم کتاب تاریخ طبری است. البته متنی که در نهج البلاغه هست اون یکی دو خط پایانی شکم متفاوته و یه چند خطی هم کوتاه‌تره. دعب سید رضی رو قبلا هم بارها عرض کردیم. احتمالاً منبع تاریخ طبری و نهج البلاغه مشترک بوده و سید رضی هم تلخیص کرده. آقا این جلو جا هست، شما بیایید که بقیه هم بیان. سلام داری کنند. ماجرا از این قراره که امیرالمومنین صلوات الله علیه میان ازشون درخواست میکنن که چرا شما با مجرمان برخورد نمیکنید در آغاز حکومتشون. حضرت شروع میکنن به گفتگو. قبل از این که این گفتگو رو من برای شما بخونم، یه مقدمه خیلی مختصری باید عرض کنیم از پایان کار دولت عثمان و بازیگری طلحه، که اینجا بعد بحث بشه ببینیم که این کسایی که اومدن کیان، مطلب چی شد، از کجا اومده. و متن خطبه هم به جهت روایی به نظر میرسه که شیعی نباشه، این از جهت حدیثی حدیث شیعی نباید باشه این روایت، مگر اینکه حالا اون مرجع مشترک بین طبری و سید رضی مثلا یه شخص شیعی باشه که بعیده، معمولا این مصادر تاریخی دست ما نبوده. خب میدونید که دولت عثمان وقتی ریخت و پاش ها بیش از حد زیاد میشه و فامیل بازی و سوار کردن بنی امیه بر گردن مردم جدی میشه و بعدن باز خواصی از بنی امیه، فامیل های درجه یک عثمان پست میگیرن، بقیه هم کنار میرن، مردم آسی میشن، ذله میشن، هی اعتراض میکنن از کوفه، از مصر. بالاخره برادر رضایی و پسردائی و پسرعمو اینا از عثمان مشغولن در بصره و کوفه و مصر و اینها، ظلم میکنن، فشار میارن رو سر مردم، مالیات سنگین میگیرن، حق عده‌ای رو میخورن، کسی هم اعتراض کنه ابایی ندارن از اینکه علنی با او برخورد کنن، کتک بزنن، بلکه بکشن. البته قتل زیاد صورت نمیگیره زمان عثمان در کل، که بگم خیلی آدم کشته، نه خیلی آدم نکشته، ولی ظلم زیاد صورت گرفته. مردم آسی میشن، میان اعتراض میکنن، امیرالمومنین بیرون از مدینه است، یکی دو بار اجتماع صورت میگیره، اعتراض صورت میگیره، از جهاتی فضای این خطبه به درد امروز ما میخوره، ولی من به جهت اینکه خیلی نگرانم از مقایسه های بیجا سعی میکنم خیلی تطبیقش ندم، فضای خطبه رو عرض کنم، شما منظور من رو متوجه میشید بدون اینکه بخوام به شخص. این شناخت اون فضای مهم. تطبیق بی جهت بی دلیل و چشم بسته روز عیناً طابق النعل بالنعل با تاریخ خودش یه موضوعی برای اشتباه تصمیم گرفتن و تحلیل اشتباه. یعنی الان یه برادری میگه الان دوره عثمانه مثلا، بعد دوره عثمان درست تحلیل بشه، یه وقت ما عرض کردیم این دوره هم شرایطش تحلیل بشه ببینیم چقدر شباهت داره، احتراز کنیم فاصله بگیریم. اما اگر بگیم این همانیه، اون وقت باید بگیم لاجرم پس باید سقوط میکنه، دقت میکنه، وقت تحلیلمون خراب میشه، چون فهم کنیم نتیجه قاعدتا باید همون بشه دیگه. اینطوری نیست. حتی اگر این همانی 100% رخ بده، نتیجهش لزوماً مثل اون نخواهد. نه الان به شکل 100% دوره عثمانه، بلکه به شکل 80%، 70% هم نیست، بعد بحث بشه. نه اگر بود لزوماً نتیجه اون بود. اینا خطای تحلیل ایجاد میکن. باید اون دوره رو فهم کرد به صورت کلی و ازش استفاده کرد. یعنی این که جامعه رو پاسخ بهش ندیم و در نارضایتی باقی بمونه، که حالا نارضایتی گاهی واقعیه گاهی انتظاریه، یعنی انتظارش بیش از اونیه که باید باشه، مثل فقر یا احساس فقر، دو تاست. این خطر داره برای جامعه، این حرف درستیه. اما اینکه حالا اینو نسبت به جای دیگه بدیم عیناً عینی سازی کنیم، این باعث خطای تحلیل میشه که فکر کنیم الانم مثل اون موقع میخواد بشه، که بنده هم مقدمش و هم تالیش رو نقد میکنم، هم الان شبیه دوره عثمانی نیست به شکل 100%، 90%، 80% و نه لزوماً نتیجه اون میشه. نمیخوام البته بگم که یعنی حکومت فعلی ما پایدار خواهد بود، اصلا اینو نمیخوام بگم، اون تحلیل دقیق نیست، سر جاش میشه بحث کرد. تو این شرایطی که عثمان ناراضی داشت، مردم جمع میشدن، هر بار امیرالمومنین از بیرون مدینه صدا میکردن، میآوردن عثمان، یعنی میآوردن حضرت با اینا صحبت میکرد و آرام میکرد اینا رو برمیگردون، بار آخر یه نفر نقل میکنه که منابع متعددم نوشتن، میگه رفتم پیش عثمان گفتم چه خبر، دور خونش هم شلوغ پلوغ بود، تجمع بود، تجمع هر روزی، اونتا تجمع هر روزی هنوز اینجوری نبود که رفت آمد به خونه عثمان منع 100% پیدا کنه، شل جلو در خونش تجمع بود، نه اینی که حصر بشه کاملا. گفتم چه خبر؟ خب یادم این پنجره مثلا ببین چی میگن. میگه دیدم مردم آره، یکی میگه کارشو بسازیم، یکی میگه ولش کنیم، ازش تعهد بگیریم عثمانو. تا اینکه طلحه اومد گفتش که بس دیگه، تا وقتی که هر کی بخواد بیاد، هر کی بخواد بره، این کار از پیش نمیره، باید کارشو یه سره کنید. طرف میگه من پیش عثمان بودم، گفت نگاه کن این طلحه داره کارو میسازه علیه من. جمع شدن و محاصره تنگ شده و گفتن که تا وقتی آب بره توی قصر این نمیمیره، که آسی نمیشه، آبو میبندیم. کی این کارو کرد؟ طلحه. بعدها تو کربلا آمدن آب جلوی سید الشهدا رو زمین ریختن، گفتن این به جای اون روز. حال طلحه این کارو کرده بود. حال جلوتر عرض میکنیم امیرالمومنین رد کرد، این روش رو قبول نداشت. نامه فرستاد از طریق یه واسطی برای امیرالمومنین که بیرون شهر بود، یه شعری فرستاد. خیلی از مصادر اینو نقل کردن که فَإِن كُنْتَ مَأْكُولًا فَكُنْ أَنْتَ آكِلِي، اگرم قرار منو یکی بخوره تو بیا بخور، یعنی قرار من شکست بخور، شعر معروفی، اگر قرار یکی منو شکست بده و کار به دست یکی بیفته، عثمان به امیرالمومنین نوشت تو باش و الا فَأَدْرِكْنِي وَلَمَّا أُمَزَّقُ، اگرم نمیخوای من شکست بخورم که بیا به داد برس که کار تمام داره میشه. نه کردن که امیرالمومنین صلوات الله علیه اومدن و با مردم صحبت کردند و طلحه رو توبیخ کردند. این چه کاریه دیگه؟ اگر او ظلم کرده شما چرا ظلم کنید؟ حالا اینا رو مقدمه رو باید بخونم که خود برو میخوایم بخونیم. شما اشاره میکنه حضرت به اینا، اگر کسی ظلم میکنه که با ظلم نباید. لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا. خودم مجازات کنید دیگه، چرا تشنگی بزنه بچهش میدید آخه؟ این چه شیوه ایه؟ ثم خرج علی الی الناس، امیرالمومنین رفت پیش مردم. فصل لابهم الظهر و العصر، امیرالمومنین نماز ظهر و عصر خوند. و تفرق الناس و عن طلحه، مردم از دوربر طلحه چی شدن؟ متفرق شدن. و مالو الی علی، رفتن ببینن علی ابن ابی طالب چی میگه. امیرالمومنین نه مثل طلحه، طلحه آدمی بود که از ظلم ظاهری اقتصادی عثمان گله داشت، در حالی که خودش یه مفسد اقتصادی بود. این خیلی شبیه روزگار ماست. خودش یه کلان دزده، اومده عثمان رو معاصره کرده که تو دزدی. عجب. حالا نگاه کن چند تا کار طرحه کرده که بعضی از گروهای سیاسی معلومه خالی خون میخونن عروش عمل میکنه. حالا ما میگیم شما عروش تطبیق نکنید، منم اسم کسی رو نمیبرم. تا دید که دور و برش خلوت شدن، فلما را طلحه ذالک، تا دید این مثلا چند روز مردم رو گرم کرده بودیم و ماساژ روحی داده بودیم، آماده کرده بودیم کارو بسازن، امیرالمومنین اومد. یهو امیرالمومنین شد محسن و اهل احسان و نیکوکاری و آدم حسابی و رفتار انسانی، و با اینکه همه میدونستن هیچ کی انزه امیرالمومنین آسیب از عثمان نخورده، یک قرون اضافی از عثمان نگرفته، بلکه تبعیدیه تقریبا عثمان تو شهره و این قدم طلا داره، مردم رفتن سراغش. طلحه دید که مشتریش کم شد، اقبل حتی دخل علی عثمان. حالا این روایت کجاست؟ بعد از اینکه عثمان به اون طرف گفت نگاه کن این طلحه است که داره امر علیه من میشورونه، و کاندیدای اصلی عایشه برای حکومت بر مردم این طلحه، فامیلی داره با عایشه. فاعتذر الیه مما کان من، ازش عذرخواهی کرد، گفت حالا بالاخره تو بد عمل کردی، ما عصبانی شدیم، تند شدیم. دعوای اینا سر چی بود؟ دعوای اینا این بود که تو 7 سال اخیر اون پولی رو که 6 سال اول میدادی دیگه نمیدی. سالی چند هزار میلیارد به ما میدادی، این چند سال اخیر دیگه خاله خارزاده زیاد شدن، به ما خیلی نمیدی. زیادی میده آ، خیلی زیادی نمیدی. دعوا سر این نبود که عدالت. حالا اینا رو هم دارم روش وایسم تا جمله امیرالمومنین رو بعدم میخونیم به اینا اشاره میکنه. فاعتذر الیه مما کان من، اومد چی شد؟ اومد اعلام براءت کرد و اعلام همراهی با عثمان. تا دید که احتمالاً این حصر شکست، مردم برن سر جاشون، اعتراضات و آشوبا بخوابه، بعد حکومت عثمان بالاخره سرحساب میشه کیا حصر درست کردن، اومد عذرخواهی کرد. عثمان هم گفت یبن الحضرمیه و لیت علی الناس و دعوتهم الی قتلی، تو متولی این شدی که کارو به دست میگیری، مردم رو تحریک میکنی که بیان منو بکشن. حتی اضافاتک ما کنت ترجو، وقتی کار از دست در میره، اون کاری که میخوای بکنی و نمیتونی، و علا که علی یون علال امرامین، کار به دست علی افتاد، برای اینکه علی کارو پیش نبره، جهتنی معتذرن، حالا اومدی من عذرخواهی میکنی. در جا جبهتو عوض میکنی، چون بالاخره اگر عثمان باشه برای طلحه در هر صورت خیلی بیشتر داره تا علی ابن ابی طالب بخواد بیا. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بیاد، طلحه با بقیه هیچ فرقی نداره، الان کم فرق داره از نظر طلحه. این فضا تو ذهن شریفتون باشه تا متن خطبه رو حالا با هم بخون. در متن خطبه اینجوریه که این متن در طبری هم این تیکه اولش 90% متن مشترک. اینجا 166 عرض کردم، 166 و 7 و 8 و 5 و این اینجا هست. بعد ما بوی ابل خلافه وقد قال له قوم من الصحابه لو عاقبت قوما مما اجلب على عثمان. خبر جمله نیمده. گفتن اگر ورداری کسانی، وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید باش بیعت کردن، یه گروه اومدن گفتن که اگر اون کسایی که مردم علیه عثمان تحریک کردند، اغتشاش ایجاد کردن، خبرش اینه که مثلا کان خیرن، اینا رو میگرفتی خوب بود. دقت میکنی؟ حالا خود حضرت تقسیم کرد اونجا توضیح میدن اینا کیا بودن. مدن به امیرالمومنین گفتن که اگه حالا که به حکومت رسیدی اینایی که اومدن عثمان رو گرفتن کشتن و مردم رو تحریک کردن، اینا رو چکار میکردی؟ میگرفتی. طبیعتا بعد از اون جملاتی که من خوندم، بعد از اون شنیدید دیگه، من تکرار نکردم که کار درست شده بود، ولی مروان نامه ای نوشت به مصر و مردم رو تحریک شدن و وسط را اون قاصد رو گرفتن و فهمیدن و برگشتن و تموم شد، خلاصه عثمان کشته شد. امیرالمومنین میگن که آقا چرا محاکمه نمی کنی خاطیان رو؟ این گروه کیان؟ گروهی از صحابه هستن که قبول نداشتن عثمان باید کشته بشه. مثل کی یعنی؟ مثلا عبدالله ابن عمر، مثلا سعد ابن ابی وقاص، اینا و امثال اینا. اینا قبول نداشتن بعد عثمان کشته بشه. اینا اومدن، اسمشون نیست تو تاریخ کیان، ولی اینا با قتل عثمان مخالف بودن. چرا اینا رو محاکمه نمی کنی؟ فضای خطبه اگر فضای تقیه باشه که یعنی عثمان خلیفه است، چرا قاتلینش رو محاکمه نمی کنی؟ اگر نه، امیرالمومنین جای دیگه فرموده که شما در قتل عثمان خطا کردید، یعنی آقای قرار بود یه نفر رو بکشید، بعد محاکمه میشد، مجازات میشد، اعدام مثلا میشد، اما مسله کردن جسارت به ناموس او تو نقل شده در تاریخ، تعرض کردن به همسرش مثلا، یا مثلا فرض کنید تشنه کشتن، گرسنه، اینا که جز اسلام نیست که. یعنی اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه مخالف هم بود، قتل عثمان رو هم جایز میدونست، که به نظر قتل عثمان رو جایز میدونست اگر تو مسیر قانونی حرکت میکرد، اما با شیوه مخالف بود، خب چرا اینا محاکمه نمی کنی؟ الان به حکومت رسیدی، ظلمی رخ داده، این خیلی مسئله ما هم هست دیگه، نه؟ الان آقا ظلمی رخ داده، اشتباهی رخ داده، چرا آقا محاکمه نمی کنی؟ چرا برخورد قانونی نمی کنی؟ هزار جور مسئله به این میشه ربط داد. شما تو ذهنتون بیا علت این که این کار نمی کنی چیه؟ خب ما این قرار نیست، مگه العدل و اساس الملک نی؟ خب آقا اینجا ظلم اتفاق افتاده دیگه، به زن عثمان که ظلم شده، چرا محاکمه نمی کنی؟ جوابم این فایده نداره بگی که آقا اینقدر زیادن، که یه روز امیرالمومنین اومد فرمود که در مسجد زارن کوفه که قاتل عثمان کیه، کیا در قتل عثمان شرکت کردن، همه دست بلند کردن. خب آقا یه جمعیتی یه نفر رو بکشن، طبیعتا نمیشه که همه رو قصاص کرد، اصلا نمیشه قاتل رو شناسایی کرد. ها بگه آقا این تأثیر داره، سخته دیگه، اسرت داره، آره، ولی اگر یه جایی چند هزار نفر در قتل یه نفر شریک باشن، ولی شما 5 تا رو بدونی قطعا شراکت کردن، اون 5 تا رو که میتونی محاکمه کنی. بس اینم جواب خوبی نیست که بگیم چون همشون معلوم نبودن نمیشد محاکمه کرد. خب یه چند تایی که اصلا، یه چند تایی که افتخار به قتل عثمان میکرد، کسایی که افتخار به قتل عثمان میکردن اول کار 2 گروه اصلی بودن و یه نیم گروه، یه گروه طرفداران طلحه بودن که اصلا با افتخارم طرف وقتی اومد معلوم چی چیه عثمان تو دستش بود که خون ازش داشت میچکید، گفت به طلحه بگید تموم شد. حالا چی چی کنده بود دستش گرفته بود اینا که اصلا علنن افتخارم میکنن. یه گروه هم اسامیشون در تاریخ هست، اینا طرفداران امیرالمومنین بعدن. یه گروه هم از طرفداران بنی امیه‌ان که قبلا تو سالهای قبل مسئولیت داشتن، اینا و طرفدارانشون. و عرض کنم خدمت شما که حالا که از کار مثلا امرو آس که از کار برکنار شده، یه سری سران و یه سری پادو وقتی میخواد یه اتفاقی یه جا بیفته یکی تصمیم میگیره، ولی اونی که میره شیشه میشکنه بانک میسوزونه که اون مثلا هد کار نیست که، عمله اون کاره. حالا عبارات حضرت جلوتر میخونم ببین. خب آقا امیرالمومنین گفت آقا بیا محاکمه کن اینا رو، فایده نداره بیا، من که نمیشناسم همه رو. خب بالاخره یه تعداد که میشناسی اینا رو محاکمه کن. تو ذهن اینایی که میگفتن محاکمه کن بیشتر احتمالاً این بود که آقا طلحه و زبیر و اینا رو چرا محاکمه، خیلی ممنون، چرا محاکمه نمی کنی؟ اینا خیلی آتش بیار مرکه بود، عایشه خیلی آتش بیار مرکه بود، اینا چرا محاکمه نمی کنی؟ یعنی از حضرت توقع دارن اینجا مصلحت اندیشی نکن. حضرت فرمود که یا اخوتا، یعنی ای برادران من، انی لست اجهل ما تعلمون، من جاهل نیستم به اون چه شما میدونید، منم میدونم اون که شما میدونید در واقع، ولیکن کیفلی به قوه، من قوت و نیرو و امکاناتی ندارم، تمکن ندارم، والقوم المجلبون على حد شوکتهم، این گروهی که اختشاش کردن، گروهی که تحریک کردن دیگران و سران، اونایی که مغز متفکر فتنه بودن، اگر اسمشو بشه فتنه گذاشت، اینا قدرت دستشونه. چه طلحه و زبیر قدرت دارن، طرفدار دارن، پول دارن، امکانات دارن، اینجوری نیست که یکی رو بگیری، نیرو دارن. همه منظورتون اون سران طرفدار من باشه، اینا هم همینجور، اینا هم الان اگه اومدن با من بیعت کردن، خیلی هاشون به این معنی نیست که شیعه من باشن. اونجا اگر امیرالمومنین نمی اومد، جای دیگه بود، مثلا سفر دیگه بود، شاید با یکی دیگه بیعت میکردن، کمن کسایی که شیعه بودن. اینا هم اگه من بخوام باشون در بیفتم، مثل همون قبلی ها میشن. حضرت فرمود که یملکون ناولا نملکو هم، اینا بر ما چیره شدن نه ما بر اینا، قدرت دستشونه هنوز، پول دارن. یعنی یه وقت میگه آقا یه نفر رو بگیر محاکمه کن، خب یه نفر محاکمه کن، یه وقت این قدرت داره، پول داره، نیرو داره، امکانات داره. حالا چه طرفداران طلحه، چه اون قومی که میگفتن ما طرفدار علی ابن ابی طالب، و این طرفداران علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هم عمدهشون شیعه به معنای امروزی نبودن، اینا هم سنی بودن ولی ضد عثمان بود. اینا هم میخواستن در مورد علیه عثمان راجع به اینا با اینا حرف بزنه، خود همینا با حضرت هم میجنگیدن. دقت میکنین؟ بلا تشبیه انگار انقلاب شده، حالا اومدن یه نفر رو آوردن میگن میخوایم تو بشی نخست وزیر. خواهی این بیاد تو سخنرانیش از بگه شاه شهید و شاه فقید، که نمیذارن دیگه نفس بکشه، که نمیذارن، خیلی نمیتونه به نفع قبلیه صحبت کنه اصلا، به فرض که بخواد صحبت کنه. از اون قدرت دست ایناست. و ها هم ها اولائه قد ثارت ما هم عبدانو کن، عبدان شما، بنده های شما، آدمای سطح پایین جامعه، تابعین، پیروی کنندگان، آدمای خورده پایی که دنبال اینا میافتن، بدنه اجتماع که از خود شما بودن رفتن تو تیمای اینا، عبدان شما، بنده های شما، غلام های شما، آدم هایی که تحت نفوذ شما هم بودن تو سبها اونا هستن و توی این مجرمین، شما چرا جلوی همونا نگرفتید؟ والتفت الیهم اعرابکم، عربای بادیه نشین شما، یعنی شما یه سری آدم خواصید این درخواست از من دارید، آدمای زیر دست خودتون با اونا بودن، من الان میخوام اقدامی بکنم اصلا نیروی ندارم تو این موضوع. کمون که یه جای دیگه در کافی شریف مجلد آخرش که اسمش روزه کافیه هست که حضرت فرمود اگه من بخوام انحرافاتو برگردونم جز همین چهار تا شمایی که میاید از من اینا میخواید کسی باقی نمیمونه. مفهوم اینجا با اونجا مشترک. و هم خلالکم یسومونکم ماشاء، قدرت دست ایناست، هر بلایی بخوان سر شما بیارن میتونن بیارن. حالا من شدم حاکم، ولی همه قدرت جامعه که دست من نیست، من فرمان بدم مردم به حرف من گوش میدن اگه یه جایی خلاف میل همه باشه، خلاف میل یه عده باشه میشه یه کاریش کرد. و هل ترون موضعا لقدرت على شيء تريدونه، یه جایی برای قدرت هست که بشه یه اعمال قدرتی کرد این چیزی که شما میخواین با این شرایط که شما میبینید و من درخواست میکنید؟ ببینید من امکانشو دارم. بعد هم ان هذا الامر امر جاهلیه، این یه امر جاهلیه. چی؟ معلوم علامه مجلسی در بهار اشاره میکنه فرمود که ان هذا الامر یعنی این تحریک کنندگان و المعنى ان قتلهم لعثمان کان عن تعصب و حمیه، اینایی که زدن عثمانو کشتن برای خدا که نکشتن که الان من حرف خدا رو مطرح کنم اینا بیان پای کار. اینا که اومدن عثمانو کشتن حمیت جاهلی داشتن، هم در جاهلیت بود که یهو میریختن این نفر رو میکشتن دست جمعی، چون شما ریختید کشتید چرا مثلا انگشت دست زنش رو قطع کردید آخه؟ چرا زنش تشنه بود؟ چرا بچهش جسارت کردید؟ چرا غلامش رو زدید مثلا؟ دقت میکنی؟ اگه دنبال عدالت بودی چرا ظلم کردید؟ چون این امر جاهلیه. اینایی هم که اومدن زدن کشتن مثل این که یه نفر دزدی میکنه مردم بریزن سرش انقدر بزنش تا بمیره، این اتفاق افتاده. خب این تعصب جاهلیه، زده دزدی کرده تهش اینه که دستشو باید زد چهار انگشتشو، تهش اینه اگه شرایط خلاصه حد بر سارقم باشه تهش اینه که چهار تا انگشتش قطع بشه دیگه، نه مرگ. معلومه که این دنبال عدالت نبودن. و این کان فی الواقع مطابقا له، مرحوم علامه مجلسی فرمود میگه درسته اینا کاری که کردن مطابق واقع بود، اصل قتل یعنی عثمان مهدور الدم بود، ولی شیوه اینا که نبود که، و اینا به خاطر خدا هم نرفتن چون ظلم کردن، و اگه بنابر این بود عثمان رو مجازات کنن قبلش باید طلحه رو هم، اون هم شریک قافله بود. بعد اینجا حضرت فرمود که اذا حرکه، بعد فرمود که و ان لهؤلاء القوم ماده، هی تکرار میکنه حضرت ماده یعنی اینا قوت دارن، الان نیرو دارن. هنوز طلحه و زبیر و طرفدارانش به حکومت علی بن ابی طالب صلوات الله در نیفتادن، ولی قدرت دارن. خیلی از شهرها به اشاره اینا به هم میریزه. حضرت فرمود که این قوم الان قدرت دارن، اینجا جایی نیست که من برم یقه اینا رو بگیرم. یعنی اگر کسی بخواد تکبودی نگاه کنه جا دیگه آقا عدالت خواهی یعنی که باید بری عدال العدل اساس الملک، الملک و یبقا ملک و لا یبقا ما از ظلم، میشه گفت دیگه این حرف رو، ظلمه دیگه، یه ظلم کردن باید بری مجازات کنی، حکومت دستته. حضرت فرمود که و ان لهؤلاء القوم ماده، اینا ماده دارن یعنی اون و مدد دارن، نیرو دارن، کمک کار دارن، پول دارن، من برم سراغ اینا دوباره جامعه به هم میریزه، دوباره اینا جامعه رو تحریک میکنن. اگر یکی توان تحریک جامعه رو داشته باشه اغتشاش بشه، ناامنی بشه، دوباره آدم بیگناه کشته میشه. ان الناس من هذا الامر اذا حرکه علی امورن، اگه دامن بزنم من دوباره
به درگیری با اینا، مردم سه دسته میشن.
اینجوری نیست که من برم سراغ این مجرمو بگیرم همه جامعه از من حمایت کنن. یعنی عدالت خواهی،
بدنه اجتماع عدالت خواه لازم داره، وگرنه حاکمیت نمیتونه. فرمود که اگر قرار باشه که مردمو دوباره تحریک کنن تو این مسئله، مردم سه دسته میشن. نه یه دسته که بگی همه طرفدارتن، برو آقا با ظلم مقابله کن. مردم سه دسته میشن، یه قوم، یه گروه، همینی که شما میگید اونام میخوان، میگن بریم با ظلم مبارزه کنیم. یا مثلا طرفدارای عثمانن، میگن بریم پدر طلحه چششو دراریم. همون کاری که طلحه کرد با عثمان، حالا ما بریم با طلحه بکنیم، بریم مصلحش کنیم. یه گروه همینی که شما میگید میخوان، یه گروه خلاف شما میخوان. یه جمعیت زیادی زدن کشتن دیگه، معلوم با شما مخالفت میکنن. یه گروه هم نه اینو میگن نه اونو، یعنی عثمانو قبول ندارن ولی شیوه قتلش هم قبول ندارن. عبارت حضرت اینه: فرقتون ترا ما ترون، یه گروه همینجوری که شما میگید فکر میکنن، و فرقتون ترا ما لا ترون، یه گروهی خلاف شما فکر میکنن، و فرقتون لا ترا هاذا ولا ذاک، نه اینو میگن نه اونو میگن. اینجا باید چیکار کرد؟ فرمود فاصبروا حتی یهد الناس، بذارید بخونه هدوء، مردم یه خورده آرام بشن. در زمانی که مردم تحریک شدن، آماده برای ناامنی جامعه به هم ریختگی، دوباره تحریک نکن. حالا خیلی اینجا حرف هست، نمیدونم چقدر برسیم بگی. فرمود بذار آروم شه خورده. تا وقتی مردم عصبیت دارن، آرامش ندارن، خشمگینن، عاقلانه تصمیم نمیگیرن، به هم میریزه جامعه، دوباره آدم کشته میشه، این وسط خون ریخته میشه، عصبانی ان هنوز. بذار مردم آرام بشن. و تقع القلوب و مواقعها، بذار دلها قرار بگیره، آروم قرار بگیره. و تؤخذ الحقوق و مسمحه، مسمحه از سماحت، یعنی بذار من به آسونی یه خورده حق این مردمی که بدنه این که ظلم شده بود بهشون به آسونی بدم. یه چهار دفعه این حقوق بیت المال، سهمیهشون، یارانهشون رو بگیرن، ببینن که یک داره عدالت در تقسیم اتفاق میفته. یادتون باشه من قبلا عرض کردم امیرالمومنین صلوات الله علیه در شعارهای تبلیغاتی که نداشت ناز میکرد که حکومت رو نپذیره، میفهمون اگه من بیام مهریه زنتونم باشه پس میگیرم، ولی وقتی به حکومت رسید این کارو نکرد. چرا؟ به همین دلیل. دید جامعه رای بخواد اون جایی که فرمود پس میگیرم، یعنی اگه بتونم. طبیعتا میدونید که شما مکلف آقا وقتی استطاعت داشته باشه باید انجام بده دیگه. ها؟ چرا بچه دو ساله مکلفیست نماز بخونه؟ چون استطاعت نداره، قرائت نمیتونه بکنه، این سوره و حمد و فران حفظ نمیتونه بکنه، قصد قربت نمیتونه بکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این که من ای بیام مهریه زنتونم کرده باشید میگیرم، واضح نیازیست ازت بگه اگر ان استطعتو، چون هر کاری تا آدم مقدوراتشو نداشته باشه امکانشو نداره. کسی هم مثلا فرض کن شما بگی آقا من اگر انشالله کنکور قبول شدم 550,000 گوسفند قربانی میکنم، خب میزنه و دقیقا مثلا نمره ترازت میشه 10,752، همین هم خواسته بودی. فرض کنید اینقدر دقیق، مثلا رتبه فرض کنید 146، همین شدی. خب بسم الله، شرع از شما نمیخواد که 550,000 گوسفند قربانی کنی. میگه الان چند تا میتونی فعلا؟ میگه آقا فعلا یه بلدرچین آقا میزنم زمین. میگه خب بلدرچین نمیشه، پولاتو جمع کن اول یه گوسفند. گوسفند اگه نصب کرده باشی نمیشه بلدرچین. یه دونه گوسفند میتونی، یه گوسفند فعلا تا باقیش. چرا؟ چون استطاعت نداری دیگه. استطاعت اومد باید انجام بدی. زد و مثلا شما هم گله دار شدی، بعدا باید این کارو بکنی. دقت میکنی؟ یعنی اونجایی که حضرت فرمود من اگر بیام مهریه زنتونم ظلمی گرفت داده باشید حرام باشه پس میگیرم، اصلا نیازی نیست ازت بگه اگر تونستم. تا توش اگر تونستم هست، ولی وقتی به حکومت رسید نتونست. یعنی در تقسیم بیت المال از این به بعد عدالت رو رعایت کرد، آنچه قبلا زیاد داده بودن نتونست پس بگیره. چرا؟ به همین دلیل همون تحریک مجدد میشه، دوباره ناامنی میاد تو جامعه. عبارات حضرت ببینید، فاصبروا حتی یهد الناس، مردم آرام بشن، هدوء بشن، آرامش پیدا کنن از این تحریکی که همه عصبانیان. فردای بنزین چجوری هن مردم؟ فشاری که اومده بهشون، به همشون ریخته، بذارید آرامش پیدا کنن، چون الان ظلم مجدد میشه تحریک کنی. تقع القلوب و مواقعها، بذار دلها آروم بگیره. یه تؤخذ الحقوق مسمحتن، یه چند دفعه من حق اینا رو به آسونی بگیرم، بهش بدم، بگم بگم این حق شما، مثل بقیه احساس کنه عدالتو. فهد او عنی، آرامشتون رو حفظ کنید، بذارید من کارمو بکنم. یه چند وقت، یعنی چند وقت این عدالت خواهی 100% اگر ادعا هم داری بذار کنار، چون این اسمش عدالت خواهی. ظلم مجدد رخ میده، خون مجدد ریخته میشه، ناآرامی میشه، دوباره ناامنی بشه، بیت المال آسیب میبینه، ممکنه دزدی بشه، بیت المال رو ببرن، کمون که در قتل عثمان بیت المال غارت شد. بیت المال مال همه مسلمین بود که غارت شد. ماذایعتیکم بهی امری، فرمود ونظرو ماذایعتیکم بهی امری. بذار یه خورده صبر کنید ببین من چی میگم، دستوراتی که میدم و انجام بدید، یه خورده جامعه آرامش پیدا بکنه. یعنی ممکنه که آقا من الان تو شرایط محاکمه یک متهم یا مجرمی نیستم، چون برای محاکمه این باید به جامعه ظلم بیشتری برسه. صبر کنید، این صبر کنید، نه اینکه تا قیامت صبر کنید. البته صبرهای مصلحتی موقتیه، زماندار. اینجوری نیست که من دیگه هیچ وقت مجرم قبلی رو مجازات نخواهم کرد، اینطوری نیست. لذا مثلا وقتی عبیدالله ابن عمر، پسر عمر، وقتی باباشو ابو لولو کشته بود، فرار کرده بود، رفت هرمزان و زن بچهشو کشت، یعنی به جای اینکه یه ایرانی کشته بود عمر رو، رفت چند تا ایرانی رو کشت و اونو نه، قاتل رو نه. و عثمان گفت بله دیگه عصبانی بوده، دیگه شونو از بیت المال میدم. و مثلا فرض کنید که یه نفرم رفت دیدار با جانباختگان و خانواده هاشونو، خلاصه گفت من دیگه شونو میدم. دیگه شونو میدم چیه؟ بعد محاکمه میکنی، مسلمون بودن اون بدبخت، حالا یه ایرانی و عرب نداره که، مسلمون بودن، این بی خودی کشته، قاتل نبودن، باید قصاص بشن، مگر اینکه اونا بگذرن. تازه اگه اونا بگذرن حق الحکومه هست، که این تو جامعه اسلامی رفته چند تا رو کشته. عثمان گفت نه دیگه، خلیفه، خانواده خلیفه داغ دیدن دیگه، من داغ جدید اضافه نمی کنم. امیرالمومنین که اومد، این مسئله مالی نبود که به اینا ربط داشته باشه، فرمود که عبیدالله رو بیگیرم میکشن. رضا فرار کرد، رفت به معاویه پیوست، در صفین کشته شد. یعنی اونجایی که بتونم از اون حقوق پایمال شده قبلی، که این نشون میده که احکام صادر از عثمان رو هم قبول نداشت امیرالمومنین، چون حکم صادر که دیگرم پرداخت کرده، حضرت دوباره پرونده رو به جریان گذاشت، قوه قضاییه که افتاد دستش، دوباره بعضی از اون پرونده‌های قبلی رو به جریان انداخت. اما اون که مسئله کلی بود، این یه نفر با چند نفر درگیر بود، اما ماجرای قتل عثمان یه جمعی امتی درگیر بود، اینجا نمیشد کاری کرد. فرمود که انظروا مازایتیکم بهی امری ولا تفعلوا فعلتن تضعض و قوه، کاری نکنید قوت حکومت کم بشه. هی نگید عدالت عدالت عدالت، درسته، ولی این که شما الان میگن، الان توضیح میدم، یه جایی باشه بگیم عدالت یا غیر عدالت، خب همه عدالت رو انتخاب میکن. یه جایی میگه عدالت تو این عدالتی که دنبالش میخوای بکنی، ظلم عکس بزرگتری رخ میده. میخوای مثلا 100,000 تومان که دزدیده بری عدالت کنی، اقدام کنی، یه نفر کشته میشه. خب برای 100,000 تومان که کشته نشه، این چه عدالت خواهیه که ظلم بزرگتر رخ بده؟ جامعه ناامن بشه، جامعه ناامن بشه اشتباهات زیاد اجتناب ناپذیر رخ میده. همون سربازی که وایستاده داره از یه جایی حفاظت میکنه، یه عده مسلح بریزن سرش، ممکنه تو اون فشار و ترسی که هر لحظه ممکنه تیر بخوره کارش تموم بشه، اینم مثلا دقیق نزنه تو پای طرف یا بزنه اون ورته. درگیری جنگ دیگه، احتمال اشتباه زیاده. فرمود کار نکنید قوت حکومت از بین بره. آقا عدالت العدل و اساس الملک، قوت چی چیه؟ و تسقط منه مثل سنت، چجوری نوشته میشه با تای تنیس؟ منه اونجوری نیرو، قدرت. حکومت ها بین میره، دوباره نظام بر میگرده، الان به هم بریزه. شما میگی عدالت عدالت، بریم آقا یه عده عثمانو تشنه کشتن، بریم از این ظلم بریم دفاع کنیم، عدالت ایجاد کنیم. فهمون درگیری بشه، حکومت ساقط میشه. این حکومت ساقط بشه، صدها برابر اون ظلم دوباره تکرار میشه، دیگه نمیشه جلوشو گرفت. و تورث و وهنن و ذله، سستی و ذلت میاره. بعد فرمود سعوم سکل امرم از تمسک، صبر کنید، من به وقتش کار رو خواهم انجام خواهم داد. و اذا لم اجد بدن، و اگر دیدم، بله الان طلحه و زبیر هستن، الان توضیح میدن، اینا فعلا به حکومت بیعت کردن، کاری ندارن، حالا درست طرفدارم دارن، ظاهرا بیعت کردن، عایشه اونوره میره حج و میاد و کاری نداره ظاهرا، منم فعلا صبر میکنم تا شرایطش پیش بیاد، بعد محاکمه کنم. اما اذا لم اجد بدن، اما دیدم اگه اینا تحریک کردن، کمان که کردن دیگه، جمل درست شد، درست؟ فآخر الدواء الکی، اون وقت دیگه آخرین مرحله درمان داغ کردنه. قدیما وقتی مثلا زخمی چیزی عفونت میکرد، هی دارو میزن نمیشد، اون آهن میکردن توی حرارت داغ میزدن که این بسوزونن، این درد داره دیگه، تا این زخم از آخر الدواء الکی. حالا چند تا نکته عرض کنم محضر شما. یکی این که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی به حکومت رسید، خیلی به مصلحت توجه کرد، برخلاف آنچه بعضی ها نمیدونن. اون جاهایی هم که مصلحت اندیشی نکرده، چون مصلحتی در کار نبود. مثلا حاکمیت یعنی مصلحت امت، حاکمیت که توش مصلحت امت نبینه، اصلا حاکمیت نیست. بله اون چیزایی که شما بدتون میاد، اونا مصلحت‌های خیلی وقتا که مصلحت نیست. مثل چی؟ مثل همینی که وقتی میخوایم یه کار رو ناگهانی شب انجام بدیم، چهار تا وزیر بیان دروغ بگن که فکر کنن مثلا مردم آروم میکنن که اتفاقی نیفته، پمپ بنزینا شروع نشه. این مصلحت نبود، این دروغ گفتن خلاف مصلحت هم بود. اگر واقعا اتفاقی بیفته جایی که یه نفر دائر مدار این باشه، راست بگه 30 نفر کشته بشن و دروغ بگه 30 نفر کشته نشن، شما میگی چیکار کنه؟ شما میگی چی؟ میگی واجبه دروغ بگی، اونجا میکشن طرفو گرفتن، بگن نیروها کجان، گرا بده. یا آقا من راست بگم یا دروغ، من شیعه امیرالمومنین راست میگه. کی اصلا میخندید شما؟ اینجا بله، اینجا مصلحت اینه که جون اونا رو نجات بده، نباید راست بگه، اصلا حرامه که راست بگه، ده واجبه که یه جوری بگه که اینا نفهمن نیروها کجا. اما این کاری که اینا کردن، چهار تا وزیر اومدن دروغ گفتن که یه شب پمپ بنزینا شروع نشه، آماده نمی کردن، چند تا اتفاق افتاده که اعتبار حکومت به این رفت دیگه. الان میگن گازوئیل رو نمیخوایم گرون کنی، وزیر نفت گفته. میخندید دیگه، یعنی دارید به ریش دولت اسلامی میخندید. این مصلحت بود که الان وقتی وزیر نفت بگه گرون نمیشه، میخندن، میگن اخ اخ معلوم نیست که ای میخواد گرون بشه. برعکسش رو باور میکنن. این مصلحت بود، این 100% خلاف مصلحت، اعتبار حکومت رو نابود کردید. این خلاف مصلحت بود، این مصلحت نبود. اگر مصلحت بود شما ناراحت نمیشدید. مثلا فرض کنید از 6 ماه قبل میومدن راجع به اینکه بنزین چی باید بشه چی فلان صحبت میکردن با مردم، روزشو نمیگفتن. بعد گفتن اگه روزشو بگیم اون شب ممکنه تو پمپ بنزینا درگیری بشه، خدا نکرده اتفاق بیفته، عصبانی بشن. این اتفاق خواهد افتاد یه روزی، تو مردم عادت بفهمن اعتراضا بیاد ها. بعد میگفتن خب آقا بله دیگه، روزشو دیگه نمیگفتن، هیچ خبری نیست، هیچ تصمیمی نداریم. این اصلا خلاف مصلحت بود، این مصلحت نبود، این خلاف مصلحت بود. اینجا به حضرت میگه آقا عدالت خواهی، ببینید آقا دو حالت داره مسئله. یه وقتی یه طرف مسئله حق مطلقه و طرف مقابل طبیعتا غیر حق مطلق، اینجا اصلا جای مصلحت نیست، باید بری سراغ حق بین علی ابن ابی طالب و یا غیر علی ابن ابی طالب، اینجا اصلا جای توقف نیست. میخوایم رأی بدیم، آقا به کی رأی بدیم؟ این بحث رو میگن که به اسلحه عرض کنم غیر مقبول یا صالح مقبول، شنیدین؟ اگه یه طرف حق محضه، یه از این نامزده حق محضه و طرف مقابل اینجور نیست، طبیعتاً باید به حق محض رای داد. ولی خب شما میدونید تو انتخابای ما که اصلا حق محض و اینا پیدا نمیشون، مال مواجهه با معصومه، معصوم با غیر معصوم معصوم. اما تو غیر این مورد این نامزدها هر کدوم مزایایی دارن و مزاری دیگه، همشون که متخصص همه چیز نیستن، یکی پاک دستره ولی شله. امروز بگی یه لیوان آب، سال بعد ایشالله یه لیوان آب دستت میرسه. ارزه نداره ولی دوز نیست. یکی یه ذره سرگوشش میجنبه ولی خیلی پر ارزه است. دقت میکنی؟ حالا شما همجوری شقوق بسازید، اینجا دیگه یه طرف مصلحت محض، حق محض، اون طرف باطل محض نیست که. معمولا توی انتخاب ها اینجوریه دیگه، یعنی بشونی بذاری رو مقابل هم محسناتی داره و معایه، باید چیکار کنی؟ باید مجموعش ببینی کدوم بهتره، درست؟ اون وقت اونجا نتیجه هم مهمه. اونجا که مثلا بحث سر این نیست که به علی ابن ابی طالب رأی ندیم، به تو سقیفه یکی دیگه رأی دادیم، اون مال جای حق محضه. ولی یه جای دیگر اگر یه نامزدی هست نمره بالاتری داره، 83%، ولی شما نگاه میکنین 83% 15,000 تا رأی داره. حالا رأی که میگم شما در انتخاب هم نگاه کن، انتخاب روش، انتخاب عمل، اون یکی 57%ه احتمال اینکه رأی بیاره داره، و اگه اون رأی نیاره 11% رأی میاره. اینجا نمیگیم که آقا ما به همون 80% رأی میدیم، میخواد بیاره میخواد نیاره، که چی مثلا؟ مگه اعتقاد از زیر سوال میرفت؟ اون بحث مال حق محض، مال امیرالمومنین بود. تو این مسئله اونایی که اومدن میگن آقا دفاع کن، عثمان که حق محض نبود، عثمان یه آدم مهدور و دمی بود که نباید مسلمی شد، نباید تشنه کشته میشد، نباید به زن و بچهش جسارت میشد، حق محض که نبود. این طرف چی؟ این طرف هم یه قومی بودن که یه عدهشون به خاطر خدا کشته بودن، عده زیادیشون به خاطر کینه از عثمان کشته بودن، درست شد؟ درگیری با اینا ناامنی ایجاد میکرد. اینجا باز چیکار کرد؟ اینجا جای مصلحت. شما وقتی میخوای یه فعلی رو انجام بدی نباید بگی ولو بلغ ما بلغ، آقا قوه قضاییه حتما باید مجازات کنه. عدالت خواهی کور یعنی یه بود نگر، امیرالمومنین رو باید تکفیر کنه، باید بگه العدل اساس الملک، اساس حکومت حضرت نیست. این یه نمونهش، نمونه ها داره. حالا اصلا مثل امیرالمومنین در تاریخ عدالت خواهی نداریم ها، ولی یه جاهای دیده که ظلم بیشتر اتفاق میفته. اینجا چی؟
خب حالا اینا معترض میشن، این ولی ها از اونا این چیزی میخوان، اونا از اینا این چیزی میخوان، معترض میشن. اومدن به حضرت گفتن چرا با مخالفات برخورد نمی کنی؟ حضرت فرمود که گفتن آقا یه عده هستن با شما بیعت نمی کنن. یه صلوات بفرستید میخوان. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. گفتن آقا به حکومت رسیدی یه عده از اینا بیعت نکردن. مردم چند دسته شدن؟ یه عده بیعت کردن موندن، همین مردم عادی. یه عده بیعت کردن مثل طلا و زبه شکستن. یه ده از اول بیعت نکردن، یه منطقه جغرافیایی رو هم تصرف کردن، مثل گروهی در مصر و گروهی در شام معاویه. یه گروهی بیعت نکردن ولی جنگ هم نداشتن و بین مردم بودن، یعنی جمع اجتماع نداشتن. تو کوچه دکتر سنگ یه خونه از بیعت نکرده با جمهوری اسلام. آیا ممکنه که بعدن با دشمن ها هم دست بشه؟ بله. ولی فعلا نه اجتماع داره، یه جا کلونی شدن، نه هیچ. به حضرت گفتن آقا چه اینا رو مجازات نمی کنید؟ ببینید چی گفت. ما دیروز یه جایی یه بحثی داشتیم، این مستنده اون حرفی که اونجا به رفقا زدیم چون صوتو گوش میدن، این از قارات ثقفی جلد 1 صفحه 335. گفتن که آقا اینا رو دعوت کنم برای چی بیعت نکردید؟ یا بیعت میکنید یا میشید علیه حکومت. دقت میکنی؟ یعنی زود بریم یقه طرف رو بگیریم. نگاه کنین حضرت چی میفرمان؟ حضرت میفرمان خلاف مصلحته. آقا اینا تک و تک متفرقن، خطری فعلا ندارن. تحریک اینا داستان داره. یعنی یه مخالفی داریم که این جبهه نداره، اجتماع نداره، یه منطقه جغرافیایی کلونی نکردن که خطر داشته باشن، یه جایی رو تصرف نکردن مثل معاویه پس ندن. گفتم یا امیرالمومنین لما لا تأخذه الان فتستوثق من، چرا ازش وثیقه نمیگیری؟ گیر بهش نمیدی که یا با ما بیعت میکنی یا اینجا ازت مثلا نفس بکشی پدرت در میرم میگیرم میندازم زندان. حضرت فرمود که انا لو فعلنا هذا لكل من نتهمه من الناس، اگر من هر کی که با حکومت نیست، هر معترضی که، هر ضد حکومتی که فعلا اجتماع نداره، مواردی که اجتماع دارن خطر امنیتی هست برخورد کرده حضرت، اگر قرار بشه یکی یکی اینا رو بگیریم ملعن السجون منهم، باید زندونا رو پر کنیم از اینا، باید به اندازه شهرامون هم بردیم زندان درست کنیم. ولا ارانی یسعان الوثوب علی الناس، من صلاح نمیبینم که هی گیر بدم به اینا. والحبس لهم و عقوبتهم حتی یظهروا لنا الخلاف، تا وقتی که اینا خلافشون رو اظهار نکرد، تا وقتی خلافشون رو اظهار نکردن من به اینا کار ندارم. چرا؟ چون یه نفر نیست، اگه بخوام بگیرم باید همه زندونا رو پر کنم. یعنی حرف از مصلحت میزنه حضرت. خیلی ها شاید بعدن به امیرالمومنین هم اشکال میخواستن بکنن که آقا چرا اینجا این کارو نکردی؟ چرا ملاحظه کردی؟ این ملاحظه کردن آقا همش با دشمن هم نیست، اساس کار مدیریت. از آقای بورژردی نقل میکنن که ابوالحسن اصفهانی علی الله مقامه شریف رادیو رو حرام کرده بود. خب مرجع علل اطلاق بود. آقای بروجردی گفته بود که تو فتوای آقای بروجردی برای مقلدای خودش تو کتابش که آقا این فی نفسه حرام نیست، یه وسیله است. حتوش حرام پخش بشه حرامه، حرام پخش نشه حرام نیست. خود وسیلهش این بلنگو، این میکروفون حرام نیست. توش حروم بخونن حرامه، حروم نخونن حروم نیست. دقت میکنی؟ شاگرد آقای بروجردی میگه 4000 نفر جمع شدن خلاصه تظاهرات کردن رای آقای بروجردی. از اون به بعد آقای بروجردی ملاحظه میکرد. گفتم آقا مگه میشه همچین تقیه ای؟ فرمود بله، امیرالمؤمنین فقط از حکومت ها تقیه نمیکردن، گویا از مردم تقیه میکردن. یعنی جامعه پذیرش یه حقی رو نداره. بعد آقای بروجردی گفته بوده این 4000 نفری که غیرتشون رگاشون باد کرد که آی اسم مثلا عکس خدا رو پاره کردن، رادیو رو حلال اعلام کردن، اگر واقعا یه ظلمی شده بود معلوم نبود اینجوری جمع بشن، برای این داغ شدن یو. ولی طبیعتا آقای بروجردی هم خیلی بعد از اون ملاحظه میکرد، ملاحظه میکرد. الان خیلی به علما، خود من هم همیشه گیر میدم یه دفاع بکنم، خیلی به علما میگن آقا چرا ورود نمیکنید تو قضایا؟ ها آقا چرا اینجا یه بیانیه نمیدی؟ اگه منظور در امور دینیه بله این طلب حقیه، که اگر ربا اتفاق میفته و مردم نمیدونن اعلام کنن، البته به شرطی که خودشونم عرض کنن و دفاترشون و اینا هم سپرده تو بانک نذارن، اونجا باید اعلام کنن. اگر یه نفر نسبت خلاف به پیغمبر داد، اینجا باید بیان دفاع کنن، این جایی که به دین آسیب میخوره. یکی تفسیر غلطی ارائه کرد، آیه محارب رو یه جوری غلطی معنا کرد مثلا، یا نسبت به سیره داد، اینو گفت این رخ داده، این تهدید تبدیل شده به واقعه، اینجا باید بیان روشنگری کنن. یعنی هر جا دین در خطره، این توقع به جاییه که علما باید ورود کنن و روشنگری کنن هر جایی که مردم نمیدونن نظر دین کدومه. اما تو مسائل سیاسی آقا سهم دیگران از علما در این ضعف بیشتره. علما نگاه کنید بندهای خود تو مسئله بنزین ورود کردن، ضایع شدن. قطعا تو موارد مشابه دیگه ورود نخواهند کرد و این اشتباه اونا نبود، این اشتباه حکومت بود. حالا توضیح میدم. همین توقعی که اینا اومدم شمیدن ما آقا چرا شما حرف نمیزنید تو چه مسئله ای؟ تو مسئله ای که ابهام راجب دینه، بله عالم دینی باید جب. اما تو مسئله اجتماعی مردم، اونجایی که مثلا مردم چرا از گرونی ها حرف نمیزنی فرض کن، اون بیچاره نگاه میکنیم الان حرف بزنن ممکنه الان شرایطی نباشه که مردم بشه تحریکشون کرد. و مخصوصا این که آقا هیچ که خبر نداره، خودت مسئولش هم میگه فردا صبحش من فهمیدم. اینا چه میدونستن چی به چی؟ دو سه نفر نامه نوشتن از مراجع، نامه مرجع آقا اگر اینجوری بی‌اعتبار بشه آسیبش برای همه است. بابا بی‌اعتبار باشه بچه بیشتر آسیب میخوره. لازم بود حتما دولت نیمه محترم میرفت با اینا صحبت میکرد، توضیح میداد که شما بعداً موضع‌گیری نکنید یا مثلا تو چه شرایطی. اینا خبر نداشتن، اینا دیدن یه ظلمی اتفاق افتاده، از ظلم خواستن با ظلم مبارزه کنن، افتاد توی درگیری‌های دیگری، ضایع شدن عملاً دیگه. تازه دولت هم انداخت گردن اینا، گفت همه چی آروم بود وقتی علما اعتراض کرد. خب دفعه بعد این عالم اصلا تو هیچ مسئله اجتماعی ورود نمیکنه و این حکومته که از دستش میره و ضرر میکنه حمایت علما رو. علما دیگه دفعه بعد تیکه پارم بشن، مردم حرف نمیزنن، میگه نامه نمینویسم ضایع میشن و این ضایع شدن حرامه، چون من دیگه شخصیت حقوقی دارم بعد این رو برای دین حفظ کنم، اینجوری مفت نمیشه که. به آقای بروجردی میگفتن که آقا چرا شما تو قضایای کشف حجاب و اینا زیاد حرف نمیزنید؟ چون گفته بوده وقتی سر ماجرای میرزای شهید شیخ فضل الله نوری دیدم استادم آخوند خراسانی رو فریب دادن
و ایشون یه موضع گیری کرد که ما قبول نداشتیم و اون شیخ کشته شد، دیگه بعد از اون من احتیاط میکنم نکنه تو موضع گیری من فهم میکنم کارم درست دار درست نباشه. این مسئله دینی یه بحثه، تو اونا باید ورود کنه، هنوزم عرض میکنه. یکی میاد یه چیزی به قرآن نسبت میده، خب کار متخصصین دین بیان دفاع کنن. اما اینکه مسائل اجتماعی که ما توقع داریم آقا علما چرا جواب نمیدن، اینجا انصاف نیست که هی بزنیم تو سر علما. اون موقع که داشتیم رأی میدادیم رفتیم نظر علما رو گرفتیم اولا، ثانیا یه خبر دارن از خیلی از امور اینا بیچارا. همین واقعه نشون داد که عقلی تو کار دولت نیست که اینا رو با خبر کنه حداقل. خب اینا مراجعات مردمی دارن، بعد مردم از اینا آقا چرا موضع نمیگیری؟ خب موضع بگیره اون وقت در فضای مصلحت اون بالا دستیه میگه آقا الان مردم رو تحریک نکنین، بعد بدتر میشه، دوباره اختشاش میشه، دوباره ناامنی میشه، دوباره تو کشته میشن. خب بیچاره ساکت میشه چیکار کنه وقتی نمیدونه پشت پرده چه خبره؟ نمیدونه دیگه، این قضایا نشون میده نمیدونن. این ضعف‌های جدی نظام متاسفانه که ارتباط خوبی با علما نداره که اخبار به اینا برسونه. این قرار باشه مرجع تقلید فقط از روزنامه ها اطلاعات داشته باشه، وقت دستش بسته میشه در حمایت از نظام اسلامی، نه یه شخص. نمیدونه الان این که داره موضع گیری میکنه حقه یا ناحقه، اطلاعاتش کامل نیست، نمیدونه. ما هم هی فشار میاریم، هرچی فشار بیاری رو به تقیه بیشتر میبری، مجبور تقیه کن. یه طرف فشار میارن که شما چرا ساکتید، یه طرف میبینه حرف بزنه ممکنه ضررش بیشتر باشه، نه برای شخص خودش، نه برای شخص خودش. تو وسط درگیری یا شما یه نامه بدیم ممکنه یه آدم بیشتر کشته بشه این وسط. مسئله به این ظلم کوچیک و ظلم بزرگه، نه ظلم و عدل که شما بگی عدل. یه طرف ظلم کوچکتر، یه طرف ظلم بزرگتر. اطلاعات کافی میخواد برای ورود کردن، اطلاعات نداره. این خود به خیلی آقا جای کار داره ابعادش، بعد روش فکر کرد. بیشتر از اینش دیگه بس تطبیقی میشه که من نمیخوام این کار رو بکنم. جا داره روی این خود با آدم بره فکر کنه، کار کنه. خب ایامی که ما درش هستیم ایامی است که احتمالاً خیلی اتفاقات در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها افتاده. نیازی نیست البته ما برای هر نقل تاریخی مناسبت بسازیم. میشه روزه رو خون ولی لازم نیست مناسبت بسازیم. قرار باشه برای حضرت زهرا مناسبت بسازیم، 10 تا شاید نقل داریم. اهمیت مسئله رو کم میکنه. تا همین کمتر از 20 سال 25 سال پیش فقط یه مناسبت رسمی بود، یعنی اونایی که 75 میگرفتن 95 نمیگرفتن و برعکس، یکیش اصل بود. حالا هم وقتی حالا دیگه تو تقویم 2 نوشته دیگه بیشتر از این کردنش معنی نداره. میشه هر روزه خون، ما میشه میشاره روزه میخون به نظر زهرا سلام الله علیها، ولی این که بگیم به روایت فلان، به روایت فلان، به روایت فلان، به روایت 180 روز، به روایت 9 ماه، به روایت 3 ماه، به روایت 75 روز، به روایت 45 روز، 32 روز، 18 روز. خب این که آقا مثلا اون چند سالی که حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه زندان بوده، هر روز میشه برای زندان بودن طول سال، یعنی تمام روزهای سال موسی بن جعفر زندان بوده. 1 ربیع الثانی، 2 ربیع الثانی زندان بوده. 3 ربیع الثانی به مناسبت زندان بودن موسی بن جعفر، 4 ربیع الثانی زندان بودن موسی بن جعفر، 5 ربیع الثانی همان. 2 بچه کوچولو تو فامیل ما بودن، با هم دعواشون شده بود. پسر دختره رو
یه فصل حسابی کتک زد، اینا رو جدا کردن. یه ساعت بعد دوباره اومد زد، یه ساعت داشت دوباره اومد زد، جدا کردن رفتن. هفته بعد که جمشان دوباره زد، گفتن چی شد؟ گفت همون دیگه. آقا دیگه بعد به فکر این که چه تصویری تو جامعه میسازی من باشیم. نقل 95 روز و نقل 75 روز برای ما شیعیان قابل اعتناست. برخی مثل مرحوم امام رحمت الله علیه به خاطر یه روایت مهمی 75 روز رو اصل میدونستن، بعضی مثل رهبری و دیگران 95 روز رو. هر دو رو الان تو تقویم نوشتن، دوتام طوری نی واقعا، هر کدومم ایامی داشته باشه، بشه ایام فاطمیه اول، ایام فاطمیه دوم. ولی دیگه مناسبت اضافی تر تقویم درست کردن که هیچ ترجیحی هم نداره. مثلا قول 45 روز چه ترجیحی داره به اون دوتا؟ الان مثلا فرض کنید که بگن که فرض بفرمایید که 11 ربیع الثانی شهادت سیدالشهدا، یکی نقل کرده، شما یا عاشوراست دیگه، اصلا تردید درست نکن. عاشورا واضحه، دوتاش بکنی تردید توش میکنی اصلا. عاشورا عاشوراست دیگه، خرابش نکن دیگه. یا نمیده قاتل سیدالشهدا خولی بوده، سنان بوده، کی بوده دیگه. هی لعنت الله علیه مجمعین، هی قیل قیل درست کردن آسیب میزنه، نیاز نداره. میخوای روزه بخونی که هر روز میشه روزه خون، میشه توسل کرد. ما دقیق نمیدونیم واقعی هجوم کی بوده، ولی احتمالا این زمانها اتفاق افتاده، احتمال زیاد. من یه جمله عرض میکنم و هر جا خواستن ببرن. این ایام که خیلی ها بیمار دارن، خدا ایشالله هر کسی که گرفتار بیماری خودش یا عزیزانش به حرمت صدیقه طاهره و به حرمت قلب شکسته امیرالمومنین، خدا همه بیماران ایشالله شفا بده. مخصوصا اگر یه مادری بیمار شده باشه که سن و سال نداره و طفل خردسال داره. یکی از رفقای ما پدرشو برده بودم این اخیراً 7-8 روز پیش بیمارستان، یه جراحی داشت. میگفتش که این بابای من که تو اتاق عمل بود اولم خطرناک بود و دو سه بارم تو هفته پیشش نصف کار جراحی پس زده بود و نشده بود، و هم نگران بابام بودم. بعدم یه زن جوانی رو شوهرش زیر بغلشو گرفته نمیتونه راه بره، و اصلا از بابامو فراموش کردم. فاطمه زهرا سلام الله علیها این ایام توان نشستن نداره. ذاب لحمها، بدن آب شده. نحل جسمها، جسمی باقی نمونده. حتی صارت کل خیال، ملحفه انگار رو زمین افتاده، آب شده بدن. اونی که از همه بیشتر اذیت میشه بچه‌هان و امیرالمومنین. امیرالمومنین از خجالت و بچه‌هان پژمردن. از کنار بستر مادر اصلا بلند نمیشن طبیعتاً. خدا نکنه اینو از نزدیک ببینید. مادر اگر بستری بشه، بچه کوچیک داشته باشه، بچه از کنار بستر بلند نمیشه اصلا. شما خوراکی براش بیار، بخوای ببریش بازی، او اصلا ذهنش منصرف نمیشه. ذهنش منصرف نمیشه اصلا. همش کنار مادر نشستن، با همه وجود داره او رو رصد میکنه. هر آه که بکشه این بچه آب میشه. چی کشیدن بچه های امیرالمومنین؟ همینی که میبینن این نقلی که تو منابع معاصره که امیرالمومنین میاد مادر راحت تو خونه لباس نمیپوشه، از امیرالمومنین مثلا شاید حجاب میکنه، سخته حرف زدنش هم سخته. یه روز نگاه کردن مادر به حالت نیمه نشسته در اومد، به اسما فرمود که میخوام لباسامو عوض کنم. خدا نکنه اینا از نزدیک ببینی، بستری که از جا نمیتونه بلند شه، بعد از ده روز چند روز از جا بلند بشه بخواد لباس عوض کنه، یه شعفی میاد. اینا تو منابع قدیمی دیگه نیست. در یه متنی که از اهل سنت رسیده، در یه نسخه خطی قطری در اومده که اینجا بچه ها رفتن جلو، فاطمه زهرا سلام الله علیها سرهای اینها رو شانه کرد، یه آرامشی پیدا کردن. خب اینا امام حسنه، امام حسینه. گفتن الحمدلله مادر امروز نشسته، میریم مسجد دو رکعت نماز شکر میخونیم. نمیخواسته بچه هاش این صحنه رو ببینن. رفتن مسجد، انقدی نبودن، خونه شون هم تا مسجد فاصله ای نداشت اصلا. حضرت فرمود که ای اسما منو رو به قبله کن، ملحفه رو روی من بکش، از اتاق برو بیرون. اونور عالم قلقله است، ملائکه صف در صف، انبیا همه به پای ایستادن، فاطمه زهرا میخواد بره، این طرف امیرالمومنین داره خونه خراب میشه. لحظاتی گذشت، بیا منو صدا بزن، اگر جواب ندادم علی رو خبر کنید. بچه‌ها خیلی چیزا رو فهمیده بودن، روزهای قبل از اینکه فاطمه زهرا از دنیا بره دیده بودن امیرالمومنین در حیات منزل داره یه تابوت میسازه. از مسجد که اومدن اولین نقطه رو که میخواستن نگاه کنم جایی که مادر نشسته، تا نگاه کردن دیدن ملحفه روی صورتش. یا اسما، امام حسن فرمود ما یونیم و امنا فی هذه الساعه، فکر نمی کردم مادرم الان خواب باشه. مکروه آقا اینطور جواب دادن، میگن آقا میخواید مصیبتی رو خبر بدید آرام آرام بگید، ولی شاید حق داشت، اسما باید تکیه به امام حسن میکرد، توان نداشت که بارو به دوش بکشه، گفت ما تتون مکمم. امام حسن اومد، امام حسینم پشت سرش روبند و کنار زد. اون صورت نیلی رو دیدن، بر همین آرام یه بار بوسید، تو کلمینی یا اما فانبنک الحسن